الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. سوالی رو روز چهارشنبه مطرح کردیم. سوال این بود که آیا کریمه ولا تعاونو دلالت میکنه بر حرمت اعانت و معاونت، یا فقط دلالت میکنه بر حرمت تعاون، وگرنه اعانت و معاونت از مدلول آیه خارج. برای اینکه دوستان بیشتر دقت کنید عرض میکنم، یکی از اساسی ترین بحثامون همینه تو این آیه، ثمرش هم خیلیه، مخصوصا با این راهی که ما پیش آمدیم، یعنی تعاون رو از اعانت جدا کردیم. دیدید که گفتیم اعانت یاریه، تعاون همکاری و مشارکت. خب اینا با هم فرق میکنه. قهرن این سوال سوال مهمیه، جزء سوال ششم بود از اون سوالاتی که صفحه 191 گذشت. اگر صفحه 191 رو یک بار دیگه نگاه کنید، 6 تا سوال بود، سوال ششم همین بود. در این باره به حسب تتبع ما 3 تا نظر شما میبینید تو کتب. نظر اول میشه نسبت داد به معروف. اینا رو که میگم میشه نسبت داد، همه به قصد احتیاطه، وگرنه میتونیم ادعای قاطع بکنیم. نظر مشهور، نظر مشهور آقایون همونیست که تو مکاسب خواندید، تو مکاسب محرمه. نظر مشهور آقا اینه که آیه دلالت میکنه بر حرمت تعاون و اعانت و معاونت و مساعدت. اگر اینا فرقی بکنه همه رو میگیره. اصلا یادتون باشه شیخ انصاری با این که بحثش در حرمت اعانت تو بیع انگور به کسی که شراب درست میکنه، ولی به چی دمسوک میکنه؟ به همه آیه. آقای بجنوردی تو قواعد فقهیش عنوان قاعده رو قرار داده حرمت اعانت، ولی دلیلی که میاره همین آیه است. آقای اردبیلی در آیات الاحکامش همین کارو میکنه. آقایون دیگه معشین مکاسب بحث از حرمت اعانت دارن، به آیه لا تعاونو تمسک میکنن. اینه که عرض میکنم میتونیم قاطعانه نسبت بدیم که مشهور فرقی نمیگذارن. لذا آقا تعاون باشه، اعانت باشه، معاونت باشه، البته ما معاونت و اعانت رو دیدید فرقی نگذاشتیم، گفتیم لغت هم فرقی نمیگذاره، همه اینها آقا داخل در آیه است. پس آیه دلالت بر حرمت همه میکنه و شما میتونید به این آیه برای همه این موارد تمسک کنید. فردا یه فرقه زاله ای مثلا یک کارخونه میزنه، یه شرکت باز میکنه، فقیه فتوا میده که جنس این کارخانه رو نخرید چون اعانت بر اسم و گناهه، میتونه به این آیه طبق نظر مشهور تمسک کنه. یک کسی نوار مبتذل میفروشه، نوار میفروشه که صدای مبتذل ضبط کنن، یک کسی خانش رو اجاره میده برای کلاس های حرام، برای معاملات حرام. همه میتونیم به این آیه تمسک کنیم. این دوستان نظر اول، اینم موقعیت فقهیش، یعنی طرفدارانش کیا هستن. در مقابل یک نظری داریم جدیدتر، توسط ایروانی، محقق ایروانی استارتش به اصطلاح زده شده، مرحوم آقای خویی دنبالش گرفته و زنده کرده حرف رو. آقا این دو نفر معتقدن، البته من بیشتر نسبت به آقای خویی میدم چون عبارت ایروانی خیلی کوتاهه، برخی از این چیزها رو نمیشه بهش نسبت داد، ولی خب اصلش همون بانی این کار شده. قبلا هم آدرسش رو بهتون دادم، حاشیه مکاسب رو. آقا این دو فقیه فرمودن که آیه تعاون داره، تعاون غیر از اعانته، در نتیجه آیه دلالت بر حرمت تعاون میکنه ولی بر حرمت اعانت نمیکنه. نمیدونم اهل مراجعه به حواشی بودید موقعی که مکاسب میخوندید یا نه. هر وقت شیخ انصاری به این آیه تمسک میکرد برای اعانتا، ایروانی حاشیه میزد، آقای خوی حاشیه زده که آقا این تمسک اشتباه است. آیه که میگه تعاون بر گناه حرامه، شرکت در گناه حرامه، شما بهش تمسک میکنید که کمک کردنم حرامه ولو شما فر باشید و یک کس دیگه اصل باشه، این تمسک غلطه. اینم دوستان نظر دوم در این ارتباط. نظر سوم دقت کنید، از نظر نتیجه با نظر اول یکیه، نظر مشهور، ولی از نظر بیان استدلال فرق میکنه. لذا من شماره 3 زدم. به همین دلیلم دوستان اگر بعدن خواستیم نقد بکنیم یا قبول بکنیم فرق نمیکنه، فرق میکنه. لذا اگر شماره 3 میبینید به این خاطره. مرحوم امام قدس سره، ایشون حتما تو ذهنتون هست حرفای قبلی ایشون، ایشون معتقد هست که اولا اعانت با تعاون یادتون هست فرقی نمی کنه. اون حرفایی که داشت ایشون قبلا می فرمود که در تعاونم اعانته، چنانچه در اعانت تعاون، به همون توضیحات که اونجا عرض می کردیم. خب اینا رو که بس کردیم، اینا که دیگه تمام شده و اصلا بنا شد که از ایشون قبول نکنیم، درسته؟ چون در نقدی که داشتیم نسبت به فرمایش ایشون عرض میکردیم این حرف تمام نیست، از نظر لغت و عرف اعانت با تعاون فرق میکنه. خب اینو من نمیخوام تکرار کنم، از این به بعدش دقت کنید. ایشون میگه اصلا آقا اگر ما تعاون رو غیر اعانت هم بدونیم، آیه که از تعاون صحبت میکنه مسلم اعانت رو هم میگیره. من یه آدرسی دادم نگاه میکنید، عبارت چه آوردم، یه آدرس دیگه دادم از ایشون، اونو مراجعه کنید. ایشون میفهمد اصلا آقا واژه تعاون که خصوصیت نداره. میدونید آقایون یکی از کارهایی که عرف میکنه و حقم داره بکنه، یعنی معتبره، اینه که گاهی از الفاظی که در دلیل آمده چه کار میکنه؟ الغای خصوصیت میکنه، بله؟ یا لفظی که آمده زیغش میکنه. از جاهایی که آقا همه قبول دارن عرف حق داره دخالت کنه اینه. ما روایت داریم رجلون شک بین الثلاث و الاربع، بنا رو بذاره بر عربه. رجل داریم، رجل زن رو که نمیگیره، بچه رو نمیگیره، خونسا رو نمیگیره، ممسوح رو نمیگیره. خب به چه جرعتی علما این مسئله رو برای خونسا، ممسوح، زن، بچه همه میگن؟ با اینکه رجل یعنی مرد، بله رجل یعنی مرد. جواب چی آقا؟ جواب اینه که برداشت عرف از این دلیل اینه که رجلون خصوصیت نداره. ولی ازا شما رفتی تبلیغ، یه کسی میاد میگه آقا، یه آقایی مثلا وضو گرفته شک کرده، شما جواب میدی اعتنا نکنه. بله، با اینکه سوالش یه آقاییه ولی اصلا برای آقا خصوصیت نمیبینه. حالا زراره هم همینطوره، میگه آقا، به امام عرض میکنه آقا یه مردی، امام هم جواب میدن. عرف این مقدار الغای خصوصیت میکنه، میگه اگر قانونگذار واقعا رو رجولیت حساس بود میبایست قید بیاره. اینو دوستان میگن الغای خصوصیت از دلیل، به تعبیر فهم عرف. عرف میاد دلیل رو وسیعش میکنه، رجلون رو به جاش میذاره انسانون، شک بین الثلاثه و الاربعه. آقا عرف اگر واقعا اینو بفهمه حجت، چون مرجع در تفسیر ادله شرعی عرف، مردم مخاطب دلیل هم. حالا ایشون حرفش اینه، البته با توضیحاتی که ما عرض میکنیم، تعاونو وقتی مورد نهی قرار میگیره، ولو تعاون به معنای شرکت باشه، ولی عرف فقط شرکت در حرام نمیفهمه. اگر یه نفرم اعانت کند دیگری معان باشه، بازم آیه شاملش میشه. عرض کردم فرمایش ایشونو باید برگردونیم به مناسبت حکم موضوع و القاء خصوصیت توسط عرف از واژه تعاون. شاید شما هم تا قبل از اینکه مثلا تو این کلاس بیاد این بحثا مطرح بشه، یک کسی میپرسید، میگفتید آقا فرقی نداره دیگه، تعاون با اعانت حتی لغت هم فرق گذاشته باشه، آیه شاملش میشه. و این دوستان زیاد داریم در آیات قرآن، در میدونید بسیاری از خطابات ما در قرآن خطابات مذکره. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ولی تا الان هیچ کس نیامده بگه این الذین آمنوا ها مال مردهاست. الغای خصوصیت میشه. عرف میگه اگه مرد خصوصیت داره باید قانونگذار تصریح کنه. این هم فرمایش ایشون. یه عبارت ایشون داره، میخواد نگاه کنید. ایشون میفرماید که یعنی بین این حرمت با تعاون رابطه خاصی نیست، حرمت هم مناسبت داره با تعاون، هم مناسبت داره با اعانت. اگر یک جا فهم عرف همراه شما باشه، بله، حالا هر جا میخواد باشه، وحشت نکنید. اگر یک جا فهم شخصی بود یا شک کردید فهم عرف هست یا نه، نمیتونید. این قانونش، این قانونشه. بعد یه بحث دیگه من سوال شما رو یه مقدار زندش بکنم. یه بحثی هست و متاسفانه بهش هم پرداخته نشده در اصول، که رابطه القای خصوصیت با مناسبت حکم موضوع چیه، چه رابطه‌ای هست. البته اگر مناسبت حکم موضوع باعث زیغ جمله بشه که مقابل القای خصوصیته، چون القای خصوصیت موجب چی میشه؟ موجب توسیع دلیل و گشاد شدن دلیل، وسعت دلیل میشه. و این که فرق داره. نه، مناسبت حکم موضوعی که موجب توسیع دلیل بشه با القای خصوصیت چه فرقی داره؟ متاسفانه خود اینا بس نشده درست تا بگیم که حالا فرق اینا. حالا انشاءالله بعدن عرض میکنم به چه نوشته مراجعه کنید که به این بس به طور مفصل پرداخته، نهی که الان باشه که میخوام نگم و هنوز باید بعدن مراجعه کنید. این بس هست که اینا چه رابطه ای دارن. عقیده خود ما اینه که همیشه مناسبات حکم موضوع زمین ساز الغای خصوصیته، یعنی عرف مناسبت میبیند مثل همون رجلون شکا، بعد چی کار میکنه؟ الغای خصوصیت میکنه. حالا این علل حساب دست شما باشه تا انشالله بعدن عرض میکنم به کجا مراجعه کنی. خب ببینید آقا، داشتیم فرمایش امام رو میخواستیم بخونیم، نگاه کنید شماره 3، برخی حتی با فرض تفکیک این دو واژه، کدام دو واژه؟ تعاون و اعانت. دیگه من معاونت رو هم جزء اعانت میارم، حساب نمی کنم. معتقدن آیه هر دو را فرا میگیرد. امام رضوان الله علیه در این باره میفرمایند لو کان المراد من حرمت تعاون هو شرکت فی، اگر بگیم مراد از تعاون شرکته، چرا با لو میگه ایشون؟ چون خود ایشون قبول نداره، قبلا گفته و ما بحثش کردیم و انتقادم کردیم. ایشون میگه بر فرض که مراد شرکت باشه، البته یکون و مقتضای جمود بر ظاهر آیه حرمت شرکت همه مکلفی، و این درست نیست. بعد ادامه میده تا اونجایی که میگه آخرای خط، میگه ولو قلنا، یه خط به آخر عبارت ایشون، ولو قلنا به صدق تعاون و تعاضد بر اشتراک در عمل، همینجا اضافه کنید و بگیم تعاون غیر از اعانته، فلا شبهته فی عدم اختصاصی به، هیچ شبهه ای نیست که آیه اختصاص به تعاون نداره. این صفحه 132 هست، درست؟ در صفحه 130 بعدش هم آدرس دادم، در صفحه 130 دوستان از اینم عبارت بهتری داره، حال من دیگه نخواستم همه رو بیارم. در صفحه 130 میگه اصلا واژه تعاون خصوصیت نداره، آیه مرآت برای حرمت همه اینها. میخواد دوستان با یه مثال حرف ایشون رو روشن ترش بکنیم، در واقع نمکش بکنیم، پیازداغش بکنیم. یک آیه در قرآن داریم لا تنابزو بالالقاب، درسته؟ تنابز باب تفاعل، تنابز یعنی زید از امر به لقب سو یاد کنه، امر هم از زید به لقب سو یاد کنه. تنابز نبز به القاب یعنی القاب سو رو به هم دیگه نسبت بدن، هم کنن. به نظر شما هیچ فقیه حاضره بگه این لا تنابزو چون حرمت تنابزه دلالت بر حرمت نبز نمی کنه؟ حالا یک کسی است که هرچه بهش بد میگی میگه خیلی ممنون، اصلا جواب نمیده، این دیگه تنابز که نیست، این چیه؟ این نبض یه طرف است دیگه. بگیم آیه داره لا تنابز و بالالقاب، بنابراین نبض به القاب از این آیه نمیشه در آورد. حالا ادله دیگه داریم، بگیم از این آیه در نمیاد. یا مثلا آیه اگر گفت، یه حدیث داریم المتصابان کذا، اونایی که دو نفر به هم دیگه فحش میدن، بله تفاعل دیگه، باب تفاعل متصاب، بگیم میگه فحش دو طرفه، اما اگر یه نفر سب میکنه اون یکی سکوت میکنه، این حدیث شاملش نمیشه. یا آقا این دیگه اینجور با احادیث و آیات برخورد نکنید، یه مقدار عرفی برخورد کنید، قطعا شامل همه این موارد میشه. اینم دوستان سه نظر، بیان سه نظر و طرفداران این سه نظر، نظر اول مشهور بود، نظر دوم دو نفر فقیه، نظر سوم. البته نظر سوم میبینید که با نظر اول یکی میشه، چون ایشون هم میگه آیه برای حرمت اعانت هست، منتها فرق اساسی در راه. امام میگه حتی اگر ما این واژه ها رو از هم جدا کنیم بازم صلاحیت داره، ولی مشهور اصلا جدا نکرده بودن. دیدید که ما با مشهور فقها که بحث میکردیم این بود که اصلا اینا رو از هم جدا نکردن. تعاون گفتن، اعانت گفتن، از آیه تعاون استفاده کردن. خب این دوستان سه نظر در مسئله. حالا چهار شنبه بهتون گفتم شما کار کنید، بنابراین بود دیگه. من نمیدونم این توصیه های ما رو دوستان گوش میکنن یا نه، بنابراین شد که من مسئله رو مطرح کردم، گفتم روز شنبه چه بحثی داریم، بنابراین شد که شما برید دنبال منابع، چون میدونید ما متنی که نداریم اینجاها که بگم مثلا این متن رو بگیرید بعد حواشیش رو نگاه کنید، قهرن باید همین این بر اون بر از همین حواشی که قبلا داشتید نگاه بکنید. حالا نمیدونم شما به نظر چهارمی هم دست پیدا کردید یا همین سه نظر رو شما هم پیدا کردید. خب اگر بود بعدا گوش میکنم. ببینید ما از اون بنده خدا که گفته بود دو صحبت دارم اول دومشو میگم، ما از همین آخر حالا شروع میکنیم، برمیگردیم به موارد قبل. در نگاه اول انصاف اینه دوستان که فرمایش امام رضوان الله علیه فی زیغ و شداد، به قول عرب ها خیلی جا انداختنش سخته. البته دیدید ما این بر و اون بر و با تشبیه و اینا تا یه حدودی جا انداختیم، مناسبت و اینا هیچ کدوم تو تماشا امام نیست، یه جای دیگه البته امام اشاره داره، ولی دیدید که با اینکه دفاع کردیم ولی فیزیقن و شداد. چرا؟ برای اینکه خوب دقت کنید، اگر یه کسی میگفت تعاون و اعانت فرقی نداره، خب بله، ولی توجه دارید که امام بر اساس فرق، حتی خودش قبول نداره ولی بر اساس فرق داره میگه. واقعا اگر یه قانونگذاری آقایون فرمود تعاون بر حرام، شرکت در حرام که هر دو نفر اصل باشن حرامه، ما میتونیم تمسک کنیم بگیم پس اعانت هم حرامه. آخر این عرفی که ما آوردیمش مناسبات و حکم موضوع باید حالا یا اولویت باشه، گوش میکنید، یا مثلا خلاصه یه جور باشه که مثل هم باشه. شرکت در حرام غیر از مساعدت بر حرامه. میخواد یه شاهد براتون بیارم، اگر مثلا فرض کنید در قانون مجازات به عنوان یک ماده قانونی بنویسن که هر کس در آدم کشی شریک باشه، دو نفر شرکت کنن در یک قتلی، هر دو رو میشه قصاص کرد، ما میتونیم از این ماده قانونی استفاده کنیم بگیم مثلا اون راننده تاکسی که قاتل رو سوار کرده یا فروشنده اسلحه که اسلحه داده، اونم در باید قصاص بشه. حالا اینکه گناهکار بد آدمیه باید شلاق بخوره، اونا جدا، این اولویت نیست. بله عکسش هستا، عکسش چیه؟ اگر گفته بود اعانت بگیم تعاون به طریق اولا، این میشه چون شرکت مستقیمه، هر دو اصلا. ولی این برای قضیه نمیتونیم آقا استدلال کنیم، چه ملازمیست شرعی، عرفی، عقلی بین حرمت تعاون و شرکت با حرمت اعانت بر اساس اینکه اینا با هم فرق بکنه. و اما اون پیازداغی که ما عرض کردیم تنابزو، اگه دقت کنید یه مغالطه است. تنابز اگر حرام باشه، بفرمایید به طریق اولا نفس حرامه، چون تنابز اون گفته اونم گفته، بگیم باشه با اینکه اونم گفته تو هم میگه، هر دوتون دارید حرام انجام میدید. بله، میگه آقا اون بد گفت، ناسزا گفت، منم ناسزا. برخی فقها ها حتی گفتن جایزه، البته تو نبض به القاب من ندیدم، ولی تو سب دیدم به همون آیه فعتدو علیه به مثل معتدا علیکم اشاره تمسک میکنن و میگن که سب متقابل اشکال نداره. حال اینم خودش حرفیه دیگه، سب متقابل، نبض متقابل. اگر تناقض مصباح الفقهاء رو ببینید تو بحث سب، اگر تناقض به القاب حرامه، نبض به طریق اولاست، چون اون بنده خدا هی میگه سکوت میکنه، این داره فحش میده. اما تعاون اینجور نیست که بگیم اگه تعاون بر اسم حرامه، بفرمایید اعانت بر اسمم حرامه. این دوستان فرمایش امام به نظر میرسه نشه دفاع کرد، ولی آقایون این بیان در واقع نگاه اول بود. تو کپی هم نگاه کنید، تو تایپ هم نگاه کنید، نوشتم با نگاه اول. با نگاه اول مطلب همینه و فرمایش مرحوم امام مشکل داره. فکر کنم هم چون قبلا مراجعه کردم، برخی از فقها هم در یه مناسبت دیگه این کلامو نقد کرده باشن که الان تو ذهنم نیست. ولی خوب دقت کنید دوستان، ببینیم میشه این فرمایش رو تمامش کرد یا نه. اینم بگم میشه تمامش کرد، نه که ما اصرار داریم تمامش کنیم، بالاخره بحث علمیست، احترام شخصیت ها جای خود، مطلب جای خود. دقت کنید ببینید، این رو دقت بشه. ببینید ما یک سری ادله داریم که مخاطب شخص، مثل این که به زید میگن این کارو بکن، در یه قضیه خارجیه به زید میگن این کارو بکن. یه سری قضایا داریم که مخاطبش و مکلفش همه مردمن، به نحو عام استغراقی همه میشن مکلف، درست؟ حالا همه که میشن مکلف، یا همه باید انجام بدن، یا اگر بعضی انجام دادن از بعضی ساقطه، که اصطلاحا بهش میگن واجبه کفایی. پس نگاه دست من میکنید، یه سری قضایا داریم، قضیه شخصیه خارجی خطاب به شخص خاص، مثل اینکه امام علیه السلام به یه شخص خاصه بگن آقا پاشو برو بیرون، خب پامشو میره بیرون. یه سری قضایا هم داریم خطاب به عموم مردم، عموم مسلمین، حتی عموم کفار، چون خطابات الکفار مکلفون بالفرو. تکرار میکنم که حال همین که خطاب به همه هست، یا اگر بعضی انجام بدن از بعضی ساقط میشه یا نمیشه. علما میدونید که اگر الان در این ساعت یه نفر تو قم بمیره، همه ملت ایران، تازه میگیم ملت ایران با مسامحه میگیم، باید بگیم همه مردم دنیا مکلف میشن که این مرده رو در اسرع وقت بشونن، غسلش بدن، کفنش کنن، دفنش کنن، همه مکلف. رضا من و شما اینجا نشستیم تند و تند داره تکلیف متوجه ما میشه، تکلیف مرده شستن متا خدا پدر و مادر و جد و همه انفال یه در بیامرزه که این کار رو انجام میدن که تکلیف از من و شما ساقط میشه که من و شما بیتیم چهار کلمه درس بخونیم، ولی خب ساقط میشه از من. ولی اینو میخوام بگم در واجب کفایی اشتباه نکنین، مکلف فقط مردشور نیست، اصحاب مردشورخانه مکلف نیستن، همه امت مکلف هم. دوستان اصول ما و فقه ما اینجا که میرسه دیگه ساکت. لذا اول که میخواستم وارد بشم یک کمی با مکس و با تأمل به همین خاطر بود، یعنی اصول ما اینجا دیگه ساکت. ولی آقایون به نظر میرسه ما یک سری واجبات داریم، نه شخص خاص مکلفه، نه همه مردم به عنوان عموم، عموم استقراقی. حالا دو رقم بود، عینی و کفایی. یه سری واجبات داریم دوستان امت مکلفه، مجتمع مکلفه. حتما تو ذهنتون میاد مگر امت و مجتمع؟ بقیه رو شما بگید. من خودم اولین بار که این حرف رو میدیدم از بعضی ها در تو جای دیگه بحثی بود همین بود که خب مگه امت و مجتمع غیر از افرادن؟ ولی در نه، ما قبول داریم امت یا مجتمع، مجتمع مسلمین، مجتمع اسلامی یا مجتمع انسانها جدا نیستن، ولی در اعتبار قانون گذار فرق میکنه. اثر فقهی هم داره دوستان، مهم اینه، اثر فقهی هم داره. حالا یواش یواش میریم جلو. ببینید اگر یک واجبی بود که مجتمع و امت به عنوان یک واحد، یک مجموعه مکلف بود، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم به شماره تک تک افراد ما تکلیف داریم، در نتیجه همه مکلفند، ولی اگر بعضی انجام دادن از بعضی ساقطه. آقا ما یه سری تکالیف داریم، خطاب به مجتمع، تک تک افرادم نمیتونن انجام بدن، قضیه شخصیه نیست که یه فرد خاص. به اون شکلم که همه مکلف باشن باید قدم جلو بگذارن، البته اگر یه عده انجام دادن از دیگران ساقطه، اینجوری هم نیست، بلکه همه مکلفن به عنوان مجتمع و لذا ثمره فقهیش اقدام مستقیم همه درست نیست، باید مثلا این امت یک عده رو انتخاب کنن که اون عده انجام بدن. نخواد براتون مثال بزنیم، مثال میزنیم، در قرآن داره السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما. علمای بزرگ این فقطعوا خطاب به کیه؟ خطاب به یه شخصه؟ اگه به شخص بود که میگو فقط نیکه نیست. خطاب به امام مسلمینه، به حاکم، این تعبیر که خطاب به حاکم که اینجوری خطاب نمی کنن. اصلا آیه خطاب به مسلمینه. یا از زانی و زانیت چی؟ فجلی دونیزا. بعد میگه ولا تأخذ کم، کم خطاب به کیه؟ به ما رعفتون فی دین الله، خطاب به انسان هاست. پس خطاب به حاکم هم نیست، خطاب به امام مسلمین هم نیست. خب میمونه بگیم خطاب به همه است، یعنی خطاب به مسلمینه. خب خطاب به مسلمینه به این معنا که مثل شستن مرده یا مثل نماز خواندن، مثل نماز خواندن که نیست، چون اگر مثل نماز خوندن باشه چی آقا؟ همه باید بیان شلاق بزنن، تک تک واجبه. این که نیست، بگیم کفاییه، یعنی اگر یه عده بیان جلو بزنن از دیگران ساقطه، مثل که مرده رو یه عده میرن جلو میشورن دفن میکنن غسل میدن. اینم نیست، ولذا میدونید که نمیشه بدون مراحلی که شرعیت داره همینطور رفت جلو. اگرم کسی بره شلاق بزنه محاکمه میکنن، مؤاخذه میکنن، و قطعا تالی فاسد هم داره. یعنی بگیم آقا در جامعه اسلامی هر که زنا کرد همینجوری یه عده جمع بشن شلاق بزنه از دیگران ساقط میشه، واجب کفاییه. ببینید ما خواص واجب کفایی رو هم اینجا نمیبینی. حالا یه لحظه اجازه بدید، هنوز اجازه بدید. ببینید این نکته باعث شده که برخی از مفسرین، متاسفانه با اینکه یه بحث فقهیه ما باید از مفسرین بیاریم، چون تو این مطلب مفسرین، من نگاه میکردم برخی تفاسیر رو مثل تفسیر مفاتیح الغیب فخر رازی یا تفسیر آلوسی روح البیان، آدرسشو دارید بعد نگاه کنید، تفسیر المیزان به خصوص در ذیل همین دعایه از زانی و زانی فجرد و از سارق و سارق فقط او، این بحث رو مطرح کردن که ما آقا بیاییم یه نوع واجبات رو بگیم مجتمع و امت مکلفه، که البته چون مجتمع مکلفه باید مجتمع اقدام کنه، ولی چون استقراقی نیست همه نمیتونن اقدام کنن. بر همین اساس هم دوستان بعضی معتقدن باید اون کسی که متکفل این کار میشه به انتخاب مردم یا به انتخاب شارع نماینده مردم باشه، به تعبیر عرب ها ممثل المجتمع باشه، نماینده مردم باشه. حالا یا به انتخاب خود مردم یا به انتخاب چی؟ شارع. یعنی اگر مثلا حاکم شهر اقدام میکنه به جلد زانی یا قطع ید سارق به عنوان ممثل المجتمع، مثلا میدونید در فقه ما ممثل گاهی به رأی مردم تعیین میشه گاهی به انتخاب شارع. ولی اذا ببینید خاصیت اساسی این موارد اینه که اینجور نیست که مردم بتوانند وارد بشن و انجام بدن، یعنی تک تک مردم اگر وارد بشن تالی فاسد داره، نمیتونن وارد بشن، در حالی که در مثل مرد شورخان، در مثل مرد شستن یا امثال زالک تک تک مردم مکلفن. اینم که دوستمون سوال میکنه متوقع بر اذن حاکمه، بر اذن ولیست، این اذن ولی نه این که چون طرف مکلف نیست، ولذا کسی نگفته اذن ولی باعث میشه که این آقا چی بشه؟ این آقا مکلف بشه. اذن ولی شرط تکلیف نیست. حالا بنا به مسائلی که شرع مقدس مصلحت میدیده، مثلا زمان و مکان و جابجا، بنا به مسائلی که میدیده گفته ولی باید اذن بده، ولی اذن ولی شرط تکلیف نیست. در حالی که اونجایی که میگیم خطاب به مجتمعه، باید مجتمع وارد بشه، اگر مجتمع وارد نشه تکلیفی به عهده فرد گذاشته نمیشه. فرق جوهریش همینه. خب حالا دوستان این یک گامی بود، گام اول. قطعا این بحث باید جا باز کنه مثل برخی بحث‌های دیگه، و انشاءالله آینده ها روش حساب کنن، حالا یا رد کنن یا تایید کنن یا جوانبش روشن کنن. حالا من چی میخوام عرض کنم دوستان؟ چطور شد که این بحث افتادیم، وارد این بحث شدیم؟ گوش کنید، مناسبتی که وارد این بحث شدیم اینه که اگر کسی ادعا کنه، خوب دقت کنید، اگر کسی ادعا کنه که خطاباتی مثل لا تعاونو علل اسم و العدوان، تعاونو علل بر و تقوا خطاب به مجتمعه، یعنی میخواد بگه مردم شما به عنوان یک امت، به عنوان امت مسلم نباید به همدیگر در امر حرام کمک کنید. یکی میخواد کارخانه بزنه، شرابسازی کمکش کنید، همکاری کنید. یکی میخواد مثلا خدای نکرده مرکز فساد باز کنه، کمکش کنید. یکی میخواد یک فرقه رو تأسیس کنه، فرقه زاله رو دست به دست هم بدید. ای که مجموعه امت کمک کار هم دیگه باشن بر اسم و عدوان، این جامعه رو فاسد میکنه، خودتون رو فاسد میکنه، دین رو از بین میبره. این کار رو نکنید. همونطور که وقتی میگه تعاون و علل بر و تقوا، نمیدونم دیدید یا نه، روز اول ما نکردیم، علمای ما از این تعاونو مثل شهید اول در جایی استفاده کردن که مخاطب مجتمعه، گفتن اگر مثلا انواری از یتیم، از یک کسی که دست و پا نداره رو زمین مانده، از باب تعاون و بربر باید همکاری کنید. چیکار کنید؟ همکاری کنید و این بنده خدا رو دستشو بگیرید، یتیم رو بگیرید، کسی بهش ظلم نکنه، کسی مالش از بین نبره. استدعا کردن. اگر دوستان ما مجموعه امت رو در نظر گرفتیم و گفتیم این آیه خطاب به امت با این نگرش، تمام اعانت ها حکم چی رو پیدا میکنه؟ حکم اشتباه کردم، تمام اعانت ها برمیگرده به تعاون. وقتی برگشت به تعاون، قهران آیه شاملش میشه. البته این بحث به گلوگاهش که رسید وقت ما تموم شد. خوشبختانه این قسمت رو دارید تایپشو. دوستان شب این صفحه دوم رو، میدونید این بحث تو آیاتی که مباحث حقوق سیاسی، اجتماعی، حقوق عمومی داره، این بحث اونجاها اثر داره. اصلا ما در آیاتی که خطاب به آیاتی که متکفر یه حکم سیاسیه یا اجتماعیه، آیا خطاب مثل همون واجبات شخصیه و کفاییه است یا اینجور جاها خطاب مجتمعه؟ آدرس هایی هم که دادم تو پاورقی یه ملاحظه بفرمایید. مثلا الله علیه.